أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه قبل مبنای صحبتشون رو این قرار دادن که هر ستایشی که در عالم واقع میشه به حق و از حق است. فرمودن هر ستایشی به اوست و برای اوست. این مبنای صحبت ایشونه و به همین جهت هم اگر صفحه 104 این کتاب وسط صفحه رو نگاه کنید میفرمان روی این مبنا که عرض می کنم می شود احتمال داد که این بسم الله متعلق به الحمد باشد. ما این مبنا رو یه مقداری باید تلاش کنیم که منکشف بشیم، رجوع بش داشته باشیم که هر ستایشی که می شود به اوست، به اوست، یعنی حق وسط هست. درسته ما برای حق ستایش میکنیم، اما کیه که حق ستایش میکنه جز حق که در میدان نیست؟ نه که میفرماد به اوست، یعنی حضور مطلق حق در صحنه است که تجلی میکنه. اون وقت این شعور و کشف رو به سالک میده که حق رو حمد کنه، ستایش کنه. عمده در روش این بزرگان این احساس و کشف حضور حق است که حق وسط است. حالا به حق، حق ستایش می شود. این به اوش بیشتر کار می برد. به اوست هر فهم و شعور و کشفی که از حق میشه، به حق این کشف میشه. خب حالا وقتی این شعور کشف شد، سالک به این شعور رسید، جز حق نمیبینه. حالا چه نوری وسط بوده است که جز حق نمیبینه؟ حق وسط بوده است که این به این شعور رسیده است که جز حق نمیبینه. بعضی موقع تو سخنان عرفانی اون دومیش رو زود تصدیق میکنید، ولی مبناش مهمتر است که به حق، حق در صحنه است. مثال که بزنین راحت میشید، اما خود قضیه رو باید دنبال کرد. مثل همون میگم نور به نور دیده میشه. شما نور را که با چیز دیگه نمیبینید که. خب حق به حق حمد میشه. این مبنای سخنشونه. خب حالا تو دل این قضیه پس وقتی میگیم که الحمدلله، یعنی هر چه حمد هست از خداست، یعنی حمد خداست، حمد خداست، چه حمد خدا میکنه؟ لله، خدا، الحمدلله. یخته خودتونم که میگون دقت بفرما، میگون هر حمدی حمد خداست. خب حالا کی حمد میکنه؟ حمد، هر حمدی حالا حمد میکنی. خب حمد خدا را میکنی. حالا این حمدی که حمد خدا را میکنی، این حمد مال کیه؟ الحمدو لله. متن نگاه کنین روی این مبنا که عرض میکنم میشود احتمال داد که این بسم الله متعلق به الحمد باشد. به اسم الله الحمدلله، یعنی به نور اسم الله. حالا چی محقق میشه؟ حمد خدا. یعنی کی اومد وسط در هستی؟ الله. الله به اعتبار اسم و به اعتبار حق و ذات که عزیزان مستحضر هستن که بحث شد. عموماً این که مشکل میشه برای فهم بحثای عرفانی اینه که زبان اینا را ما نفهمیم. بر همین من دو سه جلسه پیش اومدم رو این تأکید فرمایشات حضرت امام موندم که اسم الله غیر حق است، غیر ذات است. خب حالا اینجا باید از اون استفاده کنیم. به اسم الله الحمدلله، یعنی چی وسط است؟ گفتیم اسم یعنی تجلی، تجلی الله در صحنه است. حالا این تجلی الله که در صحنه است چی واقع میشه بر اساس این تجلی؟ حمد. پس هر حمدی که واقع میشه نور الله، نور الله، نه ذاتا، نور الله. چون میگیم به اسم الله، نگفتیم بالله، که گفتیم بسم الله. همین که اسم اومد، این نباید این افق نگاه رو گم کنید. همین که میگیم اسم، نظر به تجلی داریم. حالا به تجلی الله که اسمش یعنی چی؟ اسم. پس به اسم الله چی؟ الحمدلله. یعنی حالا هر حمدی که وسط هست به نور الله هست، چی حمد میشه؟ الله حمد میشه. همه متن ادامه میدیم. یعنی به اسم خدا همه حمدها، همه ثناها مال اوست. جلوه خداست. به اسم الله داره میگم، یعنی اونچه که در صحنه است اسم الله هست، نور الله هست، جلوه خداست که همه ثناها را به خودش جذب میکند و هیچ ثنایی به غیر حق، به غیر واقع نمیشود. نمیتوانید شما غیر را ثنا کنید. هر چه بخواهید غیر را ثنا کنید، ثنا به او واقع میشود. چرا؟ چون آخه باید غیری باشد در عالم هستی، غیری که نور آسمان و زمین گفتیم الله هست. غیری نیست. غیر یعنی شما در کنار خدا کسی را قائل باشید، چیزی را قائل باشید. این لازمش نیست که خدا را محدود کنید. خدا که محدود شد که دیگه خدا نیست. پس غیری نمیشه باشه. میگه که هرچه بخواید غیر را ثنا بکنید، ثنا به او واقع میشود. هرچه خودتان خیال کنید غیر است، اوست. به اعتبار ظهور و وجود. نمیدانید شما هرچه به خود شما فشار بیاورید که نه، میخواهم از غیر خدا یک حرفی بزنم، غیر خدا حرفی نیست در کار. گفت بس که هست از همه سو در همه رو، روی به تو برگردد اگر راه روی برگردد؟ مگه نه؟ یعنی هر چه آدم بخواد به غیر خدا نظر کند، کافیست رجوعش رجوع ماهیتی و مفهومی نباشه. غیر خدا در صحنه نیست، یه وقت است یه کسی هنوز گرفتار ماهیت هست، درخ میبینه. خب این که همه چی براش غیر است و خداوند یه وسط نیست، چون درخت و چوب و سنگ خدا نیست. یه وقت است که وجود رو در رجوع خودش داره، خب تمام اینا میشه آینه ظهور وجود مطلق. خب حالا اگه کسی این وجه داره که رجوعش وجودیست، نظر به کمال داره، در ماهیتها ظرفی میبینه که کمال رجوع کرده است، نور آسمان و زمین رو میبینه، خب اینم که جز وجود نمیتونه ببینه. هرچه نگاه کنه جز وجود در عالم نیست. حالا این وجود اینجاست که افراد گیر افتادن. این وجود اگر در آینه ماهیات ظهور کرد، به ماهیت اصالت میده. میگه ماهیت چیزی بود که اصالت کسی بهش بده؟ عینیست که طلب وجود کرده است و حضرت حق بر اساس طلب این عین وجود بهش داده است. اون چه در عالم ظهور داره وجود است در آینه ماهیات. ماهیات و ممکن که در ذات خودشون چیزی نیستن، لا اقتضاند. میگه هرچه به خود فشار بیاورید، که نه میخواهم از غیر خدا یک حرف بزنم، غیر خدا حرفی نیست در کار، هرچه بگویید از اوست، نقایص از اون نیست. چیزهایی که وجود پیدا میکنن یک جهت وجودی دارن، یک جهت نقص دارن. اون جهت نقص که خود شیء است، اون جهت کمالش هم که وجود است. شما وقتی میگون درخت هست، درخت که در ذات خودش هیچی نیست، امکان است. هستش هم که مال کیه؟ تجلی حضرت حق است. خب حالا مشکل بشر کجاست؟ به چیستی؟ چیستی شی رو اصالت میده. تا اینم حل نشه که مسئله برای بشر حل نمیشه. همین که طرف گرفتار چیستیست، نگاه نمی کنه، فکر میکنه. همین که فکر کرد کار تمام است. اینجا که کای فکر کردن نیست که. همین که سوال میکنه گرفتار است. همین که شما در مرحله هستید که به جا ببینید میپرسید. این دستگاه دستگاه پرسیدنی که نیست که. حالا من شاهد بحث رو سوره کهف آوردم، یه کمی نگاه کنیم، حالا بحث مفصله. شما ببینید آیه را، آیه 65 به بعد سوره کهف رو نگاه کنید. جناب موسی دست دور داره که آقا یه کسی هست ای موسی که ما یه علم خاص بهش دادیم. در آیه 64 اونجا می فرما علما، نه از این علما، توصیفی هم نیست، نمیشه دم برات شرح بدیم، برو ازش بگیر اگه میتونی. بعد اومد فوجدا، چون با اون شخصی که همراهش بود اومد و پیدا کرد اون عبد ما را. آتیناه رحمتن من اندنا و علمناه من لدنا علما. دوتا جمله رو دارم. میگه اولا علمی بود پیش ما، که شنده میگن بعضی علم لدن نیست، به همین آیه تکیه داره، رحمتن من اندنا و علمناه من لدنا. علم ما از طرف خودمون یه علمی بهش دادیم. بعد خب حضرت موسی را هم مأمور کردن که میخوای برو بگی پیغمبری، جا خودت هستی. به قول حضرت صادق علیه السلام میفرمان موسی در این زمان پیامبر است، اما این علم دیگه است. قال له موسی هل اتبعک علا ان تعلمن مما علمت رشدا. حضرت موسی به جناب خضر گفت که خیلی این جملش ادب توشه، میفهمه، نمیگه آیا یاد من میدی یا نه، میگه میشه که من دنبالت را بیفتم تا چی در این تبعیت از تو رجوعم طوری باشه که تو علمن مما علمت رشدا، اون چیزی که به تو آموختن برامنم ایجاد بشه و اون کمال حاصل میشه. حضرت خضر بیرو در واسی میگن جناب موسی خوبی که باش. قال انک لن تستطیع معی الصبر، نمیتونی. ببینید جو نمیتونی صبر کنی. این چه صبری است که موسی نمیتونه علیه السلام بکنه؟ و حضرت خضرم نمیگه نمیتونی یادگیری، اصلا یادگیری نیست که، باید بتونی هیچی نگی. آب ببینی، خب میخوای هیچی نگی، سوال برات پیش میاد، میپرسی، کار خراب میشه. اصلا رجوعی، حالا مثال سادش، یکی از بنده و جناه عالی بپرسید این نور رو چی طوری ببینم، شما چی کارش میکنی؟ هیچ، رو در سر دزیم دزیم میری، غیر ممکنه است که بتونی جوابش بدی. چرا؟ چون اصلا از پایگاهی که سوال میکنه مبناش غلط است. حضرت خضر فرمودن انک لن تستطیع معی الصبر، نمیتونی، طاقت نداری در کنار من صبر کنی. وقت دلیلش هم میارم، و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، چطوری بتونی صبر کنی در موضوعی که اصلا وارد نشدی؟ خبرا را اصلا ببینید، کسی که نمیتونه بین این دیوار و نور تشخیص بده میگه این چیه؟ میگم دیوار. خب بعد بگید این چیه؟ یعنی به نور اشاره کنه. خب شما بگید نور که مسئله حل نشد، این میگه کو. این یه ورود دیگه ای میخواد. برای همین هم اینجا آدم گله میکنه که چرا بعضیا که اصلا ورود عرفانی ندارن شروع میکنن نقد و بررسی کردن. هر دوش غلطه. اونایی که نقد میکنن هیچی را نقد میکنن، اونایی هم که شرح میدن هیچی را شرح میدن. شما از حرکات، از کلمات درم میفهمی که این چرن داره میگه به اسم عرفان. دقت اگه بکنید، الان من شاید نمونه بیارم، اصلا مبناش نشون میده هیچی حالش نیست. اگه کسی تو عرفان، حالا نمونهش بذار آیه را بخونیم بهتر جواب میده. حضرت موسی بنده خدا موند، قبول داره یه چیزی دیگه است، یه افق دیگه. قال حضرت موسی ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. دقت میگید ان شاء الله، میبینی که من میمونم، هیچی نمیگم، و در مقابل فرمانت اعتراض نمی کنم. حضرت خضر یه شرط گذاشت، گفت خیلی خوب باشه. قال فإن تبعتنی، اگه دنبال من اومدی، فلا تسألنی عن شیء، هیچی نباید بپرسی. بپرسی کار خراب میشه و رجوعت غلط میشه. شما همین نمونهش، مثلا یکی بگه خدا چیست، به نظر شما میتونین جواب بدین؟ هر چی بگین بی خودست. چرا؟ چون این هنوز گرفتار چیه؟ چیستی. خب اگه خدایی که چیستی نداره که، خب حالا ممکنه است با برهان و فلسفه ثابت کنید خدا چیستی نداره. خب حالا میگه مسئله حلشو به قول شیخ الرئیس ماهیته و انیته. حالا مگه شیخ الرئیس که میاد ثابت میکنه خدا چیستی نداره، طرفی که افقش جز از چیستی به جای دیگه نمیره، حالا میشه مگه فلسفه تونسته عرفان بیاموزه؟ فیلسوف ثابت میکند که حقیقت چیستی نداره، اما رجوع به حقیقت که با فلسفه حل نمیشه. حضرت خضر میفرمان شرطش اینه. جمله را کامل دقت کنید، آیه 70 به سوره کهف: فإن تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. تا اینکه اون هوشیاری برات حاصل بشه، نه اینکه من برات بگم. داستان خیلی زیبای مولوی در مثنوی داره سر همین قضیه خیلی خوب است. من یه بیتش آوردم براتون که میگه که جناب لقمان گزارش به داوود علیه السلام افتاد و دیدی حلقا را تو هم میکنه، زره میساخته، گفت هی گفت بپرسم نپرسم. به خودش گفت در محضر نبی الله که مظهر بیان و تبیین است پرسیدن ادب نیست. تا این که بعد هم وسط حرفش خودش به خودش همینو گفت: گر نپرسی زودتر کشفت شود. مرغ صبر از جمله پرانتر بود. این اصلا دستگاست. یعنی همطور که یه جا باید بپرسی در علم حصولی، خب علم حصولی با قضیه تشکیل میشه دیگه. قضیه یعنی چی؟ یعنی صغرا و کبرا و نتیجه، موضوع و محمول و نتیجه. خب اینجا باید بپرسی، اما یه جا اصلا قصهش حصولی نیست، حضوری است. قضیه محقق نمیشه، موضوع و محمول محقق نمیشه. موضوع و محمول که محقق نشد که نمیشه تو بپرسی. اون بخواد جواب تو رو بده باید قضیه بسازه. قضیه موضوع و محمول میخواد. حالا برای اونا میگم که گیری این چیزا. خب این دیگه وقت شد موضوع علم حصولی. علم حصولی که اینجا نیست. جناب لقمان میگه پیش خودم گفتم نه نپرس. گفت همطور نگاه کردم بعد این حلقه رو سر هم کرد و یه لباس درست کرد و پوشید. فهمدم نه، گاهی باید همطور واسی وقتی ببینی بیشتر میبینی فهمی یا رجوع میکنیم. حالا جاش بحث میکنیم. من حس کردم که انگار اینجا نقطه گیریم که من اردم بحثا به اینجا رسوندم. جمله این بود. غیر خدا حرفی نیست در کار، هرچه بگوید از اوست، نقایص از او نیست. من رو این باید یخته بمونم با اینکه بحثش الحمدلله چند جلسه پیش کرد. ببینید نقایص یعنی چیستی شی. این چیستی یعنی اینی که ظرف امکانی شی میتونه بشه. حالا چیزی که میتونه بشه چقدر هست؟ هیچی نیست. فرقش با عدم چیه؟ میتونه بشه، اینا میگن امکان. خب حالا میتونه بشه ظرفیت از استعداد از هیچی نیست. خب حالا وقتی شد به چی شد؟ به حق شد. وجودش کی داد بهش؟ حق. خوندیم که وجود مطلقش مال حق است. هر وجودی هم وجود حق است. خب بازی یاد اونایی که درسای زیادی خوندن بیارم که تشکیک وجودم که تو دستگاه عرفان کسی قبول نداره. پس همین که میگم وجودش از حق است، یعنی هر جا وجود هست همه ی حق است. جمله را یادتونه، جمله بسیار دقیقی بود. فرمودن که خود حق در صحنه است، نه اینکه تصور کنیم تجلی به معنای این که یه نور ضعیفی است از او. نه، فرمودن خود او در صحنه است. فرمودن قرآن می‌فرماد الله نور السماوات والارض، یعنی آقا نور این درخت با نور ملائکه هر دوش الله هست، نه اینکه نور این درخت یه خورده نازل است. نه، الله هست. اما درخت الله هست که بعضیا به وحدت وجود اشکال میگیرن، یا نوری که این درخت داره، یعنی ظهور، یعنی این درخت که در مقام امکانیش هیچی نبود حالا ظهور کرد، نور شد، این الله هست. اون چشمی که میبینه چشمی است که الله میبینه، الله میبینه. نقصم که نقص است، یعنی درخت بودن که چیزی نیست. درخت بودن جنبه نقصی شیء است، جنبه وجودش هم که حضور الله است. چیزهایی که وجود پیدا می کنند یک جهت وجودی دارند، یک جهت نقص دارند. جهت وجودی نور است، اینش مال اوست، نقص مال او نیست، نقیصه ها از او نیست، لاها از او نیست، یعنی آن چیزهایی که نیست و هیچ تعریفی برای لا واقع نمی شود. این تعریف یعنی حمد، تعریف عرفی نه تعریف فرد، یعنی هیچ حمدی برای نیستی واقع نمی شود. همیشه تعریف ها برای آری واقع می شود، برای وجود واقع می شود، برای هستی واقع می شود، برای کمال واقع می شود. و کمال در عالم وجود ندارد الا یک کمال، کمال حی، حیات کمال است، علم کمال است، حکمت کمال است. خب حالا اینا هم که همون حق است. خب حالا حق در صحنه است یا حق به الله در صحنه است؟ کیش کدوم؟ نه حق در صحنه است، نه حق به الله در صحنه است. حق به اسم الله در صحنه است، یعنی حق به جلوه جامعیتش که اسم الله است در صحنه است. حق به کمال جامع میشه الله. حالا این کمال جامع در صحنه است؟ نه، جلوش در صحنه است. حالا این جلوه چیه؟ حق است به همین کمالات. کمال در عالم وجود ندارد الا یک کمال و آن کمال الله است. جمال هم جمال الله است. ما باید این را بفهمانیم به قلبمون که این اول بحث است. یعنی چه به قلب بفهمانیم؟ چون چند تا نکته میخوان اینجا بگن. یعنی رجوع فهمی نباشد، رجوع وجودی باشد. قلب، فرق عقل و قلب رو که بلدیم دیگه. عقل میفهمد، قلب مییابد. وقت چون عقل میفهمد عموما با چی مرتبط میشه؟ با ماهیات، با ماهیات، با جنبه امکانی شی همش کسرت میشه. عقل میفهمد که این کسرت ها رجوع به وحدت داره، ولی قلب اصلا کسرت نمیبینه، همه را آینه تجلی جمال الله میبینه. به همین جهت این جمله که میگن به قلبمون بفهمانیم، و اینا میگن سلوک. سلوک یعنی چی؟ یعنی نگذاریم که رجوعمون به ماهیات باشه، یعنی نگذاریم این کسرت ها استقلال پیدا کنن. دیگه این به عهده خودمونه. دوباره قلبمون رو ادب میکنیم. بحث اون جلسه رو دوباره تکرار میکنم، گفتن که هر کمالی هر کسی داره از خودش که نداره. ببینید اینا تکرار کنید برای قلبتون. فرمودن اون فیلسوفی که یک کمالی داره از خودش که در ذات خودش نداره، از کی داره؟ از حق داره. پس یعنی چی در میونه؟ حق در میونه است. حق در میونه. وقت باز اگه تأکیدشون رو داشته باشین، فرمودن که هرچه هست جلوه اوست. فرمودن چه آدم، میگم چه آدم خوبی، چه فیلسوف و دانشمندی. خب حالا این در ذات خودش چیزی هست؟ اگه هست که دیگه رقیب خداست. خب باید متوجه باشین اینا که اعتقاد دارید تو نگاهتون درست کنی، میگوین اما تو فکر. خب این که از خودش چیزی نداره، حالا هر کمالی که هست از اوست. خب حالا پس چی وسط هست؟ او وسط هست. تموم شد. میفرمان که اینو به قلبمون بفهمانیم، اصطلاحا میگن تصحیح نگاه. این تصحیح نگاه سلوک میخواد، انشاءالله عرض خواهد شد. اگر همین یک کلمه را به قلب، این کلمه را قلب ما بفهمد، نه همان گفتار باشد. یعنی هم دو نگویم، تنها نگویم که نه آقا همه کار خداست. همه کار خداست یعنی چی؟ گفتارش آسان است، به قلب رساندن و این موجود قابل فهم را فهماندن، یعنی فهماندن قلبی ممکن است. خب باید ما اینو محققش کنیم در شخصیت خودمون به لطف الهی. این مشکل است که قلب هم باورش بیاید. بله، گفت هوا رو عرض کردم، تا خون نکنی دیده و دل 50 سال از قال تو را ره ننمایند به حال. بگوید که کاری نداره، راه نشون بدن که آدم بیابد، احوالاتش متحد باشد با حقیقت. این گر خون نکنی دیده و دل، خیلی حرف قوی است. یعنی هرچی نبین، هرچی نخو. شما دلتون خون کنید یعنی چه؟ محلش نگذاری، هی دلش میخواد میلهاش برآورده بشه، نمیشه. هی دلش میخواد ببیند. این دیدنها بیچاره میکنه آدم را. بی دیدنها که حق ما حق نداریم همینطور کثرت ها رو نگاه کنیم. داستان قشنگ کتاب مال آقای ملا عباس تربتی، نشان چی بود اسم کتاب؟ فضیلت های فراموش شده را. من بارها این داستان تکرار کردم که مرحوم راشد پسرشون میگن برد رفتیم میدان بهارستان، بعد بابام سرشون زیر بودن و همینطور میمدن، بعد من هم داشتم شهر میدادم زمان رضا خان بوده این میدان بهارستان، نم دیدن اون شیرایی بالای این سردر مجلس و اینا، دم بابام اصلا سرشون رو بالا نمیکنه. گفتم بابا حرام است نگاه کنی؟ گفتن نه مشغول میشم، هر که در خانه اش سنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. من گفتن من همینطور که رفتیم، زمانی بود که روحانیون رو میگرفتن، باید هر روحانی چی داشته باشد؟ کارت داشته باشد، یه دقیق قلیل دارم گفتن تنگنا ایجاد کنن. گفتن من دلواپس بودم که وای حالا این پاسبان سر چهار را از من کارت داشتم، چون ایشون استاد دانشگاه بودن، حالا این پاسبانه از بابام اگه بگه کارتت کو چی کار کنه. گفت یه مرتبه هم طور که داشتیم میرفتیم، پاسبانه به من گفت شما هم دنبال این آقای؟ گفتم بله. گفت خب برو. عکسش یعنی به باطن آقا، آقا رو دیگه از کارت اینه دیگه. حالا میگن خودشون این مشکل است که قلب هم باورش بیاید. یک وقت آدم به لفظ میگوید که جهنمی هست و بهشتی هست، گاهی اعتقاد هم دارد، اما باور کردن غیر اعتقاد علمی است. اعتقاد علمی هم اینجا نمیتونه مسئله را تمام کنه. حالا خودشون میگن برهان هم بر او قائم شده، اما باور آمدن مسئله دیگری است. اسمت که در انبیا هست دنبال باور است، همطور که میگن رجوع است. علم انبیا و رعا برهان ربه، میگه چطور شد که حضرت یوسف علیه السلام دور شد از این؟ رعا برهان اند نور، برهان که ما میگم تو اصطلاح نیست قرآن، رعا بر نور رب شدید. گفت که نه معاذ الله، نمیتونم اصلا این نزدیکی را داشته. باورش وقتی که آمد ممکن نیست تخلف بکند. حالا حضرت امام میخوان بگن این رجوع وجودی رو باید ما سلوک کنیم. عرض کردم واقعا هم امکان داره، سخت اگه هست وقتی آدم حواسش باشه که این نگاه نباید خیلی جا بیفته، آدم عقب میفته. بعد این میل خیلی چیز آدم دلش میخواد، خب باید نخواد، یعنی باید بذاره زیر پا تا بتونه. حالا خودشون میگن اون وقت پرده عقب میره. شما اگر باورتان آمد که یک آدمی شمشیرش را کشیده است که اگر یک کلمه ای برخلاف او بگوید گردن شما را میزند، نسبت به این هم معصوم میشوید. چرا؟ تو احساس است. احساس این خطر هست. احساس درسته، بر همینم هرکم گاهی شما از جملات بعضی ها میفهمید که اینا در حیطه حضورند یا دارن عرفان میبافن. عرفان رجوع به احساس و حضور و وجود است، احاله به فکر و فهم نیست. احاله به فکر و فهم که عرفان نمیشه، که عرفان سرائی میشه. حضرت امام تو متنشون، حالا بعد همین جلوین هی اشاره میکنند، یعنی دیگر امکان ندارد از شما صادر بشود، یعنی اون خلاف صادر بشود وقتی آدم شمشیر را بالا سرش حس کرد، برای اینکه شما خودتان را میخواهید آن کسی که باورش آمده است وقتی که یک کلمه غیبت بکند در آنجا زبان انسان به یک صورتی در میآید که همانطوری که از اینجا این زبان دراز کرده در مکه مثلا کسی را غیبت کرده در آنجا ظهور پیدا میکند، یک زبان از اینجا تا آنجا ان یتعهو. در روایت داریم که زبان غیبتگو تا اونجایی که طرف غیبت کرده دراز میشه و افراد پامالش میکنن. خب حضرت امام فرمان این حضورش غیر اطلاعش است. فرهنگی که این حضور رو به ما میده، این فرهنگ رو ما باید گم نکنیم. فرمان دارن مثال هی میزنن، بعد خودشون جنبندی میکنن که حضور حق رو یافتن این شرط ارتباط حقیقی قلبی با حق است. بعد میفرمود خب حالا اگه کسی همچی احساسی رو در خودش تونست بیابه، اولا از نظر معرفت و نفسی که میدونین نفس انسان وسعت داره در همه عوالم، حقیقت ما هم که نفس ماست. خب وقتی ما غیبت میکنیم اون طرف را، خب حضور پیدا میکنیم تا اونجا و تمام این کسرت ها تحمیل میشه بر این حضور ما. ببین چه بلایی سر ما میاد. واقعا اینجاست که ما شدیدن این حق است که غیبت مؤمنو کردن یقینا انسان را از بهش دور میکنه، یعنی دوری که دیگه نزدیک نمیشه الا اینکه بتونه احیا کنه خودش را. فرمود اصلا بوی بهش میگه جز رجوع به اسماء الهی است. خب اگه کسی رجوع به کثرت کرد، کثرت که ضد وحدت است، اصلا نمیدونن چه بلایی سر خودشون میارن. وقتی این احساس حضور این همه کثرت رو کرد و تمام دریچه رجوع به یگانگی حق رو در خودش بسته دید پیش خودش، خب میفهمه چه بلایی سر خودش آورده است. فرمان که این جمعیتی که در آنجا موجودن، اگر کسی باورش، حالا مثال زدن که این جمعیتی که تا آنجا موجودن تماما بر این تحمیل میشن. شما یک کسی دو تا هولتون بده شب میای نماز بخونین، نمیتونین، هولا یادتونه. و حالا شما صاحب این آدم باطلش نمیشناسه که با این غیبت تمام این کسرت ها بر این روح، این زبانم که زبان اظهار وجود است، اظهار نفس است، یعنی اینا کسرت ها بر نفس و قلب وارد میشه، چه بلایی سر آدم میاد. دینی به این خوبی برای نجات ما میگه غیبت نکنیم، وقت انسان خودش نپاد تو غیبت نکردن، بعدم انتظار داشته است که مثلا در وجود، در زیارت وجود مقدس حضرت سید الشهدا یه نحوه اتحاد و نوری گیرش بیاد. خب رجوع نکرده است. میفرمان کسی که باورش بیاید که غیبت ادام و کلاب نار است، کسی که غیبت بکند کلبهای آتش او را میبلعند. وقت دقت کنین، نبلعیدنی که موجود بشه و تموم بشه، آدم را ببلعند خلاص بشه، جنس شخصیتش بلعیدن و حضور است، بلعیدن و وجود است. یعنی جمله رو ببینید، بلعیدنی که او هست و میبلعندش، این خودتون دیگه. وقتی شما خودتون خودتونین، هر خودی که خودتونین خب همونید. یکی که مثلا خودش خود محبت به خلق است، این همواره در این نور محبت به خلق داره شکوفا میشه. خب کسی هم که خودش خود غیبت است، همواره توسط سگهای آتشین هی بلعیده میشه. این احساس بلعیدن است که عصمت میاره. عمده درس ایشون اینجا این است که ما این وجه نظر به حقیقت رو از وجه اطلاع از حقیقت جدا کنیم. اطلاع از این که غیبت انسان را خوراک سگهای جهنم میکنه، غیر اینه که احساس کنه. وقتی احساس کرد فاصله میگیره، میبینه که شخصیتش همواره گرفتار سگهای آتشین میشه. اولا سگن، یعنی جنس نفس امارن، در ثانی آتشینن، ویران میکنن همه چیز آدم رو، از بین برن یگانگی شخصیت، وحدت حضور، اینا همه میره. خودتون حالا انشاءالله که شما گناه نکرده، ولی وقتی که یه نحوه گناه کردین، خودتون در یه ارزیابی حس کنید، ببینید اصلا این دو هیچ، تمام شدید، خورده شدید. اما خورده شدن ندون که خورده نشد، که حس این خورده شدن را آدم حس میکنه. وقت با چه جنسی؟ با جنس تحریک نفس اماره، چون سگ نفس اماره است. وقت با چه روکردی؟ روکرد ویران شدن، کلاب آتش فرمودن. خب آنجا هم که می رود می بلندش، اگر آدم باورش بیاید غیبت نمی کند. این که ما خدای ناخواسته یک وقت غیبت می کنیم برای این است که آنجا را باورمون نیامده است. دوباره من تأکید می کنم، باور حالا خودشون هم باز میگن، یعنی احساس وجودی. بر همین هم گفتن قلب باید در میان باشد، عقل و اینا اینجا جاش نیست. آدمی که باورش بیاید که تمام کارهایی که در اینجا انجام می‌دهد در آن عالم یک صورتی دارد، اگر خوب است صورت خوب و اگر بد است، یعنی خود طرف بد است صورت بد، حساب در کارش هست. وقت اینجا هم دوباره داشته باشید، صورتی است که خودمونیم یا صورتی است بیرون خودمون؟ مگه نخوندن اینا را؟ بلدین الحمدلله که انسانی که مثلا کثیف خوار است، حرام خوار است، خودش خنزیر است، هم خودش است، هم خنزیر است، هم احساس کثیف خوریش را داره هم انسانیست که میفهمه در کثیف میخوره. خنزیر که خنزیره، کار نداره که. این به فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظ الله انسانیست که خنزیر است. اینا اینشون به این جهت تأکید میکنن که بعضیا غفلت کردن، میگن خب آدم خنزیر میشه، میگه خنزیر ناراحت است که خنزیره. نه، اما انسانی که خنزیر است چرا؟ نقد ظریفی به محی الدین دارن اینجا که آیا میشه کسی جهنمی بشه و جهنم براش راحت بشه؟ نه، انسانیست که جهنمیست. انسانی که جهنمی شد هیچ وقت عذاب تبدیل به عذب نمیشه. این اشکالی است که ایشون داره و حرف همون است که آقا میفرمان مولا صدرام میگه. میگه من بعدن متوجه شدم این اشکال به محی الدین وارد است. چرا؟ برای اینکه حیوانی نیست که حیوان است، انسانی است که حیوان است. وقت انسان حیوانیت براش بسیار ناراحت کننده است، به خصوص وقتی وجودی میشه. این حرفا که بلدی. حالا تفصیل قضیه لزومی ندارد که میخوان بفرمان این که میگیم انسان تجسم اعمال هست. خوندین تو بحث معاد که انسان یک نوع اتحاد پیدا میکنید با یه ملک نورانی، میگه من انت، تو کی؟ میگه انا صلاتو که. اما ننگه یه ملک اونجا دارد میرد، این که به درد نمیخوره که، جانش با این ملک متحد است. قصه خود را در خود دیدن و اعمال را در خود دیدن و خود را در اعمال به شکل وجودی و حضوری دیدن است. اما این معنا که هر کاری حساب دارد، اگر چنان چه غیبت بکند آنجا محاسبه هست جهنم هست، اگر اذیت کند مؤمن را جهنم هست آنجا، و اگر خیرات و مبرات داشته باشد بهشت است در آنجا، کسی که باورش آمده باشد این را عمل میکند. نه این که همان کتاب خواند، نه این که همان کتاب خوانده باشد و عقلش ادراک کرده باشد. این نیست. بین ادراک عقلی و باور نفسانی و قلبی خیلی فاصله است. ما سعی میکنیم اینا یه مقداری روش بمونیم تا انشاءالله بحث آمادگی برای عزیزان پیدا بشه که وقتی میفرمان خب حالا باید بدونی به اسم الله الحمدلله، این رجوع باید چطوری باشه. ببینید ما همون بابی که با کردیم و میخوایم ادامه بدیم که اگر کسی هنوز در وجه چیستی اشیاء است، این گرفتار کثرت است. این ممکن است خدا را قبول داشته باشه، اما اینجور نیست که رجوع وجودی به خدا داشته باشه. اگر کسی هنوز از فهمیدن آزاد نشده، این نمیتونه در عرفان وارد بشه. اگه کسی میگه میخوام بفهمم، میگن آقا اینو باید قبلا میفهمیدی، حالا باید ببینی. یعنی خب برای اینکه ببیند باید دیگه جنبه چیستی اشیا رو ازش آزاد بشه. شما دیدین بچه‌ها هنوز گرفتارن، میگن مامان خدا چیست؟ چیه خدا؟ خب این که کودک است. حالا اگه کسی 70 ساله شد ولی همزم دنبال اینه که بگید خدا چیست، برو نمرده به فتوای من نماز خونی، دیگه مرده است. در معارف مرده است، ممکن است در اطاعت نمرده باشد و بهشتم بره و اون بحثش جداست. این جنبه چیستی امکان رؤیت رو از آدم میگیره. ما باید یادمون باشه که وقتی که وجه فهمیدن وسط است، وجه سوال وسط است. شما وقتی بخواهید بفهمید نگه نباید سوال کنیم. خب اگه سوال کنیم که دنبال خضر نمیتونی را بیفتی. این چه جنسی است که باید ببینی؟ نباید سوال کنی.
میگه که به جایی باید برسی که ورودت ورود رؤیت باشه، نه ورودت ورود فهمیدن. اگه بخوای بفهمی خب سوال میکنی. حضرت خضر برای همین شرط کردن، گفتن نباید سوال کنی. خب اصلا دعوا سر چی شد که حضرت گفتن هازا فراغون بینی و بینه؟ بیچاره سه تا سوال کرد. یعنی اولیش سوال کرد، تربیتش کردن که آخه وقت سوال بود، گفت ببخشید دیگه نمیکنم. خود موسی هم دوباره سوال کرد، گفت خودش گفت اگه دیگه سوال کردم دیگه تمام. خب سه بار سوال کرد، بعد خودش گفت نه دیگه نمیشه، من نیستم، من اهل این راه نیستم. من همینجا با میخوام یعنی آخه چرا آدم قصه میخوره؟ حضرت امام در دو جا اینا مفصل که نه گزارشن، یکی در همون کتاب سر و صلات و یکی هم نامه به احمد آقا تحت عنوان نقطه عطف میفرمان که لااقل اگر نمیفهمی این حرفا را انکار نکن. من دیدم بعضیان نمیفهمن وقت میخوان با بحثای استدلالی اینا نقد کنن. آخه اصلا جنسش که استدلال نیست. مثلا حالا بنده بگم که آقا نوری در این اتاق هست، یعنی من به صد دلیل قبول دارم، بی خودی بگید به صد دلیل رد میکنه، هیچ فرق با هم نمیکنه. اینجا که اصلا بحث قبول داشتن و قبول نداشتن نیست، بحث رجوع است. رجوع کنی ببینی نمیبینی صبر کن. به قول مولوی پرده های خیلی دقیق میگه اصلا حواست کجا. اینجا حضرت خضر فرمودن صبر داری که هی نگاه کنی، هی آماده بشی، هی رفع حجاب کنی. پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد، خوب دقت کنین، هم بسوزد هم نماید شرح صدر. معنیش تا اینجا روشنه دیگه، یعنی هم حجاب ها در طرف پرده های دیده رو میسوزونه، هم وسعت نظر بده یه جور دیگه نگاه میکنی. بعد میگه که آینه دل چون شود صافی و پاک. این بحث سلوکه با دیگه، میخوام به عقلم بسپارم. خب برو بسپار. اینجا باید اتفاقا عکسش کنی، باید هرچی داری بریزی. وخلع نعلک، فخلع نعلک، بکن آقا، بکن ای موسی جان، بکن ای موسی جان ترک نعلین، که اندر گلشن جان نیست خاری. حالا شعر مولوی را دنبال کنم. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. یعنی دیگه گرفتار کسرت ها نیستی، نقش میبینی، تجلی میبینی. آخریش را به دقت نگاه کنید، هم ببینی نقش و هم نقاش را. باریکلا، اینا میگن عارف. مگه میتونه کسی اینجوری حرف بزنه؟ یعنی هم تجلی را میبینی، اسم را میبینی، هم صاحب را میبینی. غیر این عارف نیست. یعنی هم یعنی الله را رازق میبینی یا رازق را میبینی؟ اگه رازق را ببینی که الله نیده، اگه الله هم ببینی الله را نیده. باید الله را در تجلی ببینی، هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را، هم جلوات را ببینی هم حضور حق را به جلوات. الله هو الرزاق. تمام عرفای دنیا جمع بشن همین یه ذره آیه را بفهمن به همه چی رسیدن. این منظورم این است که ما در این فرمایش حضرت امام که میفرمان که بین ادراک عقلی و باور نفسانی و قلبی خیلی فاصله هست، راست میگن. یعنی تا کسی نتوند از فهم عقلی خودش ها جلوتر بیاد، بعد خودشون میگن نه اینکه برهان بی خود است، نه، به قول استادای عزیز میفرمان برهان را آدم باید گرفت و عبور کرد، چون برهان اشاره میکنه. خب ولی اشاره رو که نمیشه دیگه فهمید، باید رجوع کرد.
فرمان من این تیکه رو میخونم: بسیاری وقتا انسان عقلا یک چیزی را ادراک میکند، لکن چون باورش نیامده. دوباره ببینید این لغت باور رو در اصطلاح اینا ببینید، یه سطح قبلش فرمودن چی؟ باور نفسانی و قلبی. آخه باور نفسانی و قلبی رو روبرو چی گذاشتن؟ ادراک عقلی. بر همین بعد لغتای اینا مهمه. لکن چون باورش نیامده یعنی چه؟ یعنی از نگاه مفهومی عقلی عبور نکرده، رجوع قلبی و جانی نفسانی، یعنی جانش در صحنه نیست، فکرش در صحنه است. چون اینجوره تبعیت نمی کند، نمیتونه به اون اسمتی که افراد میرسن برسه. آن وقتی که باورش بیاید تبعیت میکند. باورش بیاید یعنی چی؟ یعنی رجوع قلبی. ایمان عبارت از این باور است. ارشدتون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود که اونجایی که اعراب میگن آمنا، قالت الاعراب آمنا، آیه اومد که چی آمنا؟ شما بگون اسلمنا. لما یدخل الایمان، ایمان هنوز به قلبتون نرسیده، چون اگه به قلب رسید رؤیت میشه، اون وقت بله میتونید بگوین آمنا. هر کسی که حرام و حلال خدا را رعایت کنه که این در مقام ایمان نیست، این در مقام اسلام اولیه است، خوبم هست. علم به پیامبر فایده ندارد، ایمان به پیامبر فایده دارد. یعنی چطوری؟ یعنی مقام جامعیت انسان کامل رو که در قلبش حقیقتش هست رو باش معنوس بشه. شما در این جریانه زیارت حضرت سید الشهدا با حسینی که در عالم ملکوت از طریق قلبتون میتونید معنوس بشید ارتباط به حمدالله پیدا میکنید. این از اون زیارت اسمش که روش زیارت و واقعا راه بازه. برهان اقامه کردن بر وجود خدای تبارک و تعالی کافی نیست، ایمان باید بیاورد انسان، قلب را باور بیاورد، یعنی به صحنه بیاورد و خاضعش کند برای او. اگر ایمان آمد همه چیز دنبالش می آید. ما دیگه نمی رسیم بخونیم، ولی در صفحه بعد یه جمله ای دارن که کار خیلی ازش میان. می فرمان وقتی که این باور آمد دیگه پرده ها عقب میره. یعنی ما در واقع با رجوع وجودی، شما اینا هی تمرین کنید دیگه، درختیت درخت برادون چیزی نیست، نمیدونم هیچ چیزی نیست جز حضور خدا در مرائی و مناظر مختلف. خداوند به حقیقت انبیا و اولیاءش به ما لطفی بفرماید که ما از همه مناظر و مرآها رخ او را مقصد و مقصود خود قرار بدهیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.